Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
سلام، این اپیزود 45 پادکست بی پلاسه و در شهریور 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. من به کمک همکارم عباس سیدین مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده رو میایم اونطوری که خودمون برداشت کردیم و خودمون فهمیدیم تحویل شما میدیم، که شما هم اگر پسندیدید و مثل ما فکر کردید که این کتابی که به دردتون میخوره تهیهش کنید و بخونیدش، یا اینکه بشنویدش اگر نسخه صوتی داره. کتاب این اپیزود اسمش هست Other Minds, The Octopus, The Sea and the Deep Origins of Consciousness. نویسنده کتاب آقای پیتر گاتفری اسمیته. درباره نویسنده حالا توی خود اپیزود صحبت میکنیم. کتابم درباره اختاپوس هاست. توی اپیزود متوجه میشید که چی شد که ما رفتیم سراغ اختاپوس، چون که مثلا این 44-5 تا کتاب قبلی رو که نگاه کنی شاید خیلی مسیر منطقی نباشه که ما یهو به اختاپوس رسیده باشیم، ولی رسیدیم. میگیمم که چطور رسیدیم. بریم حالا سراغ خلاصه کتاب، جان کلام کتاب Other Minds، درباره اختاپوس و ذهن و خودآگاهی و چند تا چیز ظاهراً بی ربط دیگه. مسئله خودآگاهی رو، کانشیسنس رو، بعضیا میگن که این آخرین معمای بزرگه، میگن بزرگترین معماییه که حل نکرده است. بیگ پرابلم الان اینه. در قرون و اعصار گذشته هم هر کسی که دستی بر آتش داشته و سری در حساب داشته سعی کرده که به قدر فهم خودش و ظرفیت خودش با این مسئله روبرو بشه. از جمله علم، از جمله دانشمندها، مخصوصا در دهه‌های اخیر که عصب‌شناسی خیلی پیشرفت کرده و تکنولوژی‌های مشاهده مغز خیلی جلو رفتن و از اون طرف علوم کامپیوتر و تکنولوژی کامپیوتر و اینها خیلی پیشرفته، مخصوصا در حیطه هوش مصنوعی، مدام این موضوع کانشیسنس و خودآگاهی دوباره میاد رو، مدام در حال بررسیه. کتابم به همین موضوع میپردازه، به این خودآگاهی میپردازه، ولی از زاویه‌ای دیگر، از زاویه‌ای که کمتر دیدیم اگر هم دیده باشیم. سوال‌های مهمی هم مطرح می‌کنه. این کتاب، کتاب ذهن‌های دیگر، Other Minds، یک تفاوتی داره با بسیاری از کتابایی که ما در بی پلاس معرفی کردیم و اونم اینه که بیشتر از این که جوابی بده یا حتی جوابی پیشنهاد بده پرسش مطرح میکنه. هدفش اصلا اینه که سوال کنه، سوال ایجاد کنه و کنجکاوی تازه ایجاد کنه. کارکردش برای ما از این جنس کتابا بود. نویسنده هم آقای گاتفری اسمیت، گفتیم اول اپیزود، استاد فلسفه علم، اصلا زیستشناس نیست. کاری که اینجا میکنه اینه که بر اساس یک تحقیقاتی و مشاهداتی که درباره یک گروهی از جانوران انجام شده، جانورانی که کلن بهشون میگن سرپایان، سفالوپودز، سوالهایی بپرسه که سوالهای مهمی هست. این سفالوپودها، سرپاها، گروهی هستن از جانوران دریایی مثل اختاپوسا، مثل ماهیای مرکب، که یه سری ویژگی‌های خاصی دارن. یه مقداری از مثلا هم از همین سرپا بودنشون شروع میشه، یعنی سرشون انگار توی پاشونه. مثلا ویژگی‌هاشون اینطور که مثلا ویکی‌پدیا میگه بدنشون متقارنه، یه تعدادی بازو دارن، دست دارن انگار که این طرف و اون طرف میره، کله مشخص و مهمی هم دارن. نمونه هاشون گفتم میشه همین اختاپوس و ماهی مرکب و اینها. چرا اینا جالب شدن؟ چرا اینها موضوع جالبی شدن برای نویسنده کتاب؟ ما وقتی که درباره هوش صحبت میکنیم یا وقتی داریم مفهوم رابطه هوش با مغز رو بررسی میکنیم، معمولا توجهمون میره سراغ جانورانی که به ما نزدیکترن، مثل شامپانزه ها، یا خیلی بخوایم دور بشیم میریم سراغ موش ها، میریم سراغ پستانداران دیگه. قدیم حداقل اینطوری بود. اخیراً در دهه‌های اخیر فهمیدیم که نه، پرنده‌هایی هم هستن که اینا مثلا خیلی باهوشن، مثلا توتی‌ها یا کلاغ‌ها، اینا خیلی باهوشن بعضی‌هاشون. اینا پستاندار نیستن، منتها اینا هم اونقدر از ما دور نیستن. یعنی که اینا هم بالاخره مهره‌دارن. حالا مثلا به اندازه شامپانزه‌ها نزدیک نیستن به ما، ولی اینا مهره‌دار هستن. وقتی که یک هوشی رو میبینیم در یکی از این جانورا، مثلا توی این پرنده ها، میپرسیم که خب ما چقدر باید بریم عقب تا برسیم به یه جد مشترکی که با اینها داشتیم؟ کی بوده؟ این نیای مشترک ما با اینها چی بوده؟ کجا زندگی میکرده؟ احتمالاً ما هوش داریم، اینا هم هوش دارن، احتمالاً این هوشمندی در نیای مشترک ما وجود داشته دیگه، یا اینکه اونجا اصلا به وجود آمده. فرض نامعقولی هم نیست. یک بخشی از تحقیقات فرگشتی اصلا مبناشون همینه، میگن یک ویژگی مشترکی اگر در دو تا گونه هست، یعنی یا این ویژگی در نیای مشترک اینها وجود داشته، یا اینکه دوبار به صورت مستقل در فرایند فرگشت این کشف شده. مثلا چشم میدونیم در طول فرایند فرگشت چند بار به صورت مستقل کشف شده. پس برای همین وقتی یه چیزی رو میبینیم مثل هوش، یک جنسی از هوش که در ما و یک جاندار دیگری مشترکه، میگیم خب بریم عقب ببینیم چقدر باید بریم عقب تا برسیم به یک چیزی، یک کسی که هر دوی اینها رو داشته. مقیاس هم در حد چند صد میلیون ساله. یعنی واسه همین پرنده ها اگه بریم عقب نگاه کنیم روی درخت زندگی، میبینیم خب جد مشترک ما یک چیز مارمولک مانندی بوده که نزدیک به 320 میلیون سال پیش زندگی میکرده، کمی قبل از عصر دایناسورها. یه موجودی بوده، ستون فقرات داشته، رو خشکی زندگی میکرده، از آب بیرون آمده بوده، معماری و ساختار عمومی بدنش مشابه بوده با ما، 4 تا دست و پا داشته، یه دونه سر داشته، یه اسکلتی داشته و یک سیستم اعصاب مرکزی داشته. پس حالا چی گفتیم؟ گفتیم که ما در یک سری از جاندارهای هوش میبینیم. وقتی این هوش رو میبینیم، این مشابهت رو با خودمون میبینیم، میریم عقب ببینیم که ما کی از اینا جدا شدیم. مثلا از شامپانزه ها خیلی وقت نیست که جدا شدیم. بعد جدیدن که رفتن عقبتر دیدن کلاغ و توتی هم که مثلا یه هوشی دارن، ما از مارمولک، ما اونجا از هم جدا شدیم 320 میلیون سال پیش. حالا مارمولک که میگیم خیلی داریم شلخته استفاده میکنیم از کلمات دیگه. حالا بریم ببینیم که اختاپوس ربطش به این قصه چیه و چی باعث میشه که اختاپوس چیز خاصی باشه. اختاپوس ها رو در آزمایش ها دیدن که اینا خیلی باهوشن. هم اختاپوس ها هم بعضی دیگر از این سرپایان. وقتی میگیم باهوشن یعنی چی؟ یعنی اینها یک جاهایی توانایی حل مسئله از خودشون نشون دادن. مثلا میتونن در بطری باز کنن، یا حتی میگه که بعضی وقتا گذاشتنشون توی ظرف دربسته‌ای مثل یه شیشه مربای بزرگ از تو تونستن در اینو باز کنن، در بطری باز کنن، یعنی در شیشه مربا باز کنن، هم از بیرون هم از تو. یا مثلا میگه که افراد رو میتونن تشخیص بدن، یعنی گروه های محقق مختلفی گفتن که توی آزمایشگاه بوده که اختاپوسی از یکی از اعضای این تیم خوشش نیاد و با این مثلا همکاری نکنه، یا این اثر رد میشه آب بپاشه بهش ولی مثلا به بقیه آب نپاشه. و این حتی به خاطر لباسشون هم نیست، وقتی لباس عین هم میپوشن باز اختاپوس تشخیص میده که این اونی که من ازش خوشم نمیاد فرتی مثلا یه آبی میپاشه روش. اینم نشان دهنده یک حدی از هوش دیگه. بعضی از این چیزها رو آزمایش‌های روی اختاپوس‌ها رو احتمالاً توی یوتیوب و اینا مثلا فیلم‌هاشو ممکنه دیده باشین. میگن یه سری پازلای رو میتونن حل کنن. میگن که مثلا یادشون میمونه که چه غذایی راحت تر گیر میاد. یک حد جالبی واقعاً از هوش، از اینتلیجنس دارن که اینا رو ما در حیوانات مشابه اینها سراغ نداریم. حیوانات دیگه گفتیم همینقدر بلکه بیشتر از این باهوش هستن، ولی خب اونا انقدی از ما دور نیستن. اونا به ما نزدیک‌ترن. این باغ وحشا، این آکواریومایی که اختاپوس دارن، اینا خیلی هاشون حکایت هایی دارن از اینکه آره اختاپوسه تلاش کرد فرار کنه مثلا، یا غذا بدزده از تانک کناری، یا اینکه یه جای یکیشون میگه که چراغ اتاق یه اختاپوسی سعی کرد خاموش کنه، آب میپاشید سمت کلید چراغو خاموش کنه، یا اینکه میگه این شیر سرریز تانکو میرفتن انگولک میکردن گاهی. اینا خیلی هاشون واقعا توانایی حل مسئله لازم داره این کارا دیگه، و نشان دهنده یک حدی از هوشه که ما در موجودی انقدر دور از خودمون انتظار دیدنش رو نداریم. سوالی که به وجود میاد اینه که چی شد که ما که انقدر زود از هم جدا شدیم، انقدر مستقل از هم تغییر کردیم، آخرش رسیدیم به یه مقصدهایی که انقدر در بعضی از زمینه‌ها شبیه هم هستن از نظر شناختی. کار جالبی که در واقع نویسنده کتاب کرده به نظر من اینه که اومده یک سوالی رو، سوال فلسفی رو برداشته برده سراغ اون محتوای علمی نحیف و اندکی که ما از سیستم شناختی اختاپوسا داریم، و این نگاه یک نگاه خیلی تازه‌ای شده به سوالی که سوالی بسیار قدیمی. این وسط خودش هم نویسنده چون اهل غواصی، اهل اسکوبا دایوینگه، کلی مشاهده دست اولم داره که اینا هم خیلی کمکش کردن. اصلا ایده مطالعه اگر اشتباه یادم نمونده باشه وقتی به ذهنش میرسه که داشته در سواحل سیدنی غواصی میکرده و چش تو چش میشه با یه اختاپوسی و میبینه که این حیوان نمیترسه. نه تنها نمیترسه بلکه همونقدر که میگه من کنجکاو بودم به دیدن اونم کنجکاو بود نسبت به من، میخواست منو بررسی کنه. دستشو می آورد جلو، بازوشو می آورد جلو و به جز اینکه لمس می کرد مزه می کرد، چون بازوهاشون اینا می تونن با سر دستشون مزه هم بکنن، مزه می کرد، سعی می کرد بفهمه من چی میگم اینجا، چی هم من منو بشناسه. میشه حد زد نویسنده احتمالاً چه جور شخصیتی داره دیگه، چه جور کنجکاوی و تر و تازگی توی فکرش هست. کتابش هم همینه، همین کنجکاوی رو بهت نشون میده و کتاب کم ادعایی هم هست، کتاب متواضعیه و البته بسیار پرپرسش، کتابی خیلی پرسوال از کسی که اون موقعی که دارم میگم این قصه رفت براش پیش آمد هاروارد بود، الان سیتی یونیورسیتی آف نیویورک. حالا این هوش رو دیدیم در اختاپوس، بعد بریم ببینیم که نیای مشترک ما با این سرپایان کی زندگی میکرده، چقدر باید بریم عقب به این برسیم. واقعیتش اینه که خیلی، چیزی نزدیک 600 میلیون سال باید بریم عقب، دو برابر اون فاصله که طی کردیم تا برسیم به جد مشترکمون با پرنده ها. 600 میلیون سال باید بریم تا برسیم به یه موجود کرمانندی. از اون نقطه است که چند تا شاخه از هم تفکیک میشن، یه راه میره به مهرداران و بعد پستانداران و بعد هم میرسه به ما، یه راه دیگه میره به بیمهره ها، میرسه حشرات و خرچنگا و کرما و اینا و نرمتنان. این سرپایان هم یک بخشی از همون نرمتنان هستن. اینها رو چی متمایز میکنه از خرچنگا یا از حلزونها؟ سیستم عصبی که دارن. سیستم عصبی اینها هم پیچیده است، هم خیلی بزرگه، بر همین رفتارشون با این بیمهره های دیگه متفاوته. حالا به این سیستم عصبیشون و این که چطور توضیح شده و اینا هم میرسیم. تا حالا چیزی که یاد گرفتیم ولی چی بود؟ این بود که آره، اختاپوسا باهوشن، هوششون یه جنسی شبیه هوش ما داره، در حالی که اینها و اقوامشون در یک مسیری تکامل پیدا کردن، تغییر کردن که کلن مستقل از مسیری که ما خودمون رو توش میبینیم، مسیر مهرداران و اون مسیری که تهش میرسه به ما، در دوتا مسیر کاملا مستقل از هم فرگشت اتفاق افتاده برای اینها. توی داستان‌ها و فیلم‌ها و اینا خیلی وقتا یک مسئله رو که مثلا میخوان حل کنن نشون میده که یک موجودی میاد که این یه هوش متفاوتی داره. مثلا موجودات فضایی اینطوری ان عموما دیگه، هوششون با ما فرق میکنه. موجوداتی هستن نزدیک به ما، یه مقدار حتی شبیه به ما، هم از نظر ظاهر هم از نظر توانایی ها و اینها، که هوششون با ما فرق میکنه. دانشمندان بعضی وقتا برای حل مسئله سعی میکنن یه همچین موجوداتی تصور کنن، موجوداتی که هوششون با ما متفاوته. نویسنده میگه اگر ما واقعا بخوایم یک هوش بیگانه ای رو تصور کنیم، مثلا موجود فضایی چیه؟ یه چیز هوشمندی که با ما خیلی فرق میکنه. اگر که این رو بخوای تصور کنی، نزدیکترین چیزی که احتمالا میتونی پیدا کنیم همین اختاپوسا هن، همین سرپایان هستن. اینا دورترین چیز هستن از ما که باهوشن و هوششون هم با ما فرق میکنه. فرقاش چیه؟ یکیشون توزیع سیستم عصبی مونه. برای اینها، برای اختاپوس مثلا میگن سیستم عصبی، گاهی اینطوری میگن توزیع شده در تمام بدنشون. حرف دقیقی نیست این حرف. یک مغز مرکزی اینها دارن، منتها رابطه مغز و بدنشون مثل ماها مستقیم نیست. اختاپوس پاهاش هم کلی سلول عصبی داره، انقدری که مسامحتن بعضی وقتا میگن که یه مغز جداگانه داره، انگار خودش واسه خودش فکر میکنه، خودش واسه خودش تصمیم میگیره. تو آزمایشایی هم که کردن اینو دیدن که آره، مستقل نیست واقعا پاهاش از مغزش، منطقی هم هست دیگه، بالاخره یه حدی از هماهنگی بین این چند تا پا باید وجود داشته باشه. منتها یه کارایی رو خودش میکنه، کنترل مغز روش کامل نیست، مستقیم هم نیست. مثلا ما یک مداد میخوایم از رو میز برداریم، مداد رو میبینیم، مغزمون حرکات عضلاتمون رو هماهنگ میکنه که دستمون با اون دقت و سرعتی که لازمه بره، انگشتا با اون نظم و اون شدت حرکت کنن، مداد رو بگیریم دستمون. اختاپوس ولی اینطوری راحت و سرراست نمیشه توضیح داد مراحلش رو. انگار دست ما بگیم در جهت کلی مداد حرکت میکنه به فرمان مغز، منتها وسط راه چیزایی رو هم خودش شروع میکنه بررسی کردن، چیزایی رو که براش مهم هستن، مثلا جنس میز رو، مزه سطح میز رو، اینا رو هم میگیره اطلاعاتش رو. واقعا هم گفتیم با این دستاشون حسگر مزه داره، هم لامسه داره هم چشایی داره، انگار مزه میکنه، سطحو که داره میره سر را مزه هم میکنه، اونو دیگه خود دسته واسه خودش میکنه. تصویر، اگه تصویر درستی باشه، این تصویر از رابطه غیر مستقیم و رابطه ناکامل بین مغز و بدن یک مسئله جدی درست میکنه. اون مثلا تجربه درونیه، سابجکتیو اکسپریانسه، اون چیزی که ما در درون خودمون احساس میکنیم. نویسنده میگه ما حتی وقتی که داریم روی موجودات دیگه کار میکنیم، وقتی که موضوع کارمون، موضوع فکرمون، تجربه درونیه، معمولا کاری که میکنیم اینه که خودمونو میذاریم جای اونا. اونجوری که خودمون تجربه میکنیم رو حالا میاییم یه هوا ساده ترش میکنیم، فکر میکنیم اونا هم اینطوری تجربه میکنن یه چیزی رو. این کار ممکنه کار درستی هم باشه، منتها وقتی میرسیم به سرپایان میبینیم که نه، ممکنه واقعا درباره اینها تجربه کاملا متفاوت باشه. یعنی چی این حرف؟ یعنی که مثلا حس درد یه سابجکتیو اکسپریانسه، یک مسئله تجربه درونیه. شما ممکنه که شما هم درد بکشی، منم درد بکشم، ولی دردی رو که من دارم میکشم دیگه شما نمیکشی، اون مال خود منه، اونو شما نمیتونی حس کنی. ما وقتی که میایم بقیه جانداران رو، بقیه موجودات رو بررسی میکنیم، درد رو میخوایم در اونها تصور کنیم، فکر میکنیم یه چیزی شبیه همین چیزی که ما حس میکنیم دیگه. حالا یه خورده کمتر، حالا یه خورده ساده تر مثلا، ولی چیزایی که داریم از این سرپایان میبینیم نشون میده که نه، ممکنه اصلا تجربه در اونها کلن متفاوت باشه. دنیا اصلا در نظر اختاپوس ممکنه با اون چیزی که ما تجربه میکنیم خیلی فرق کنه. یه چیزایمون شبیه همه، مثلا چشمامون خیلی به هم شبیهه، چشم اونا هم مثل چشم ما، ساختارش مثل دوربین عکاسیه، یه لنزی داره قابل تنظیم، تصویر رو میگیره میندازه رو شبکیه. مغزامون ولی به نظر میرسه که با هم متفاوتن. مغز، حالا اون چیزی که ما خطوط کلی که بلدیم ازش از این داستان فرگشتش اینه که آره، مغز تکامل پیدا کرده، نورون ها بیشتر شدن، بعضی از موجودات هوشمندتر شدن، بعضیا نشدن. منتها مسئله اصلی وقتی که میرسه به تجربه درونی و این چیزا اینه که خب قدیمی ترین موجودی که تجربه درونی داشته کی بوده؟ ساده ترین موجودی که تجربه درونی داشته کی بوده؟ کی بوده که اولین بار یه موجودی تونسته درد رو حس کنه؟ اینو ما هنوز نمیدونیم. دو تا جنبه مختلف داریم در این دنیا، اینا با هم مرتبطن، منتها ارتباط اینها رو ما به نظر میرسه درست هنوز نمیدونیم. یه طرف حس ها و فرایند های ذهنی، یعنی که باعث میشه موجودی حس کنه، یعنی یه چیزی که ما حس میکنیمه. یه طرف دیگه این دنیاییه که با زیست شناسی و شیمی و فیزیک داریم قواعدش رو استخراج میکنیم و بهتر میفهمیمش. ما این ارتباط بین این دوتا دنیا رو هنوز خیلی درست بلد نیستیم که چطوریه. به تاریخ حیات روی زمین که نگاه میکنیم، بخش بزرگی از تاریخ حیات تکسلولیه. هنوزم که هنوزه بخش عمده ای از حیات روی زمین تکسلولیه. موجود تکسلولی ممکنه فکر کنیم خیلی ساده است زندگیش، دیگه میره دنبال غذا و از خطر سعی میکنه خودش رو دور نگه داره، ولی اینطور نیست. وقتی به موجود تکسلولی زیر میکروسکوپ نگاه کنیم میبینی که آره فعالیت میکنه، جابجا میشه، ولی همیشه برای غذا نیست. بعضی وقتا جذب یه موادی میشن بعضی از موجودات تکسلولی که اصلا خوردنی نیست براشون. زیست شناسا دارن هرچه بیشتر نزدیک میشن به این ایده که انگار حواس باکتری، حالا حواس رو واقعا خیلی باید با مسامحه و شلختگی در بیان بگیم حواس دیگه، چون واقعا حواس نیست اون چیزی که اونا دارن احتمالا، ولی حواس یک باکتری انگار یه طوری تنظیم شده که متوجه بشه سلول‌های دیگری کنارش هستن، حضورشون رو متوجه بشه، فعالیت‌هاشون رو متوجه بشه. گیرنده‌های روی سطح سلول انگار به یه چیزای مختلفی حساسن، به غذا حساسن، به مواد زائدی که شاید اصلا فقط محصول متابولیسم خود سلول باشن حساسن، به موادی که سلول ممکنه در شرایط و موقعیت‌های مختلف ترشح کنه حساسن. شدت و میزان حضور یک ماده ممکنه نشون دهنده این باشه که چند تا ارگانیسم هم نوع دیگه در اون نزدیکی هستن. ممکنه به گوش شما واقعا خیلی چیز مهمی نباشه، منتهای راه بزرگی رو باز میکنه این حرف. اینکه موجود تکسلولی احساس میکنه حضور یک ماده دیگر رو، در رو باز میکنه به اینکه بگیم که این سلولا میتونن با هم هماهنگ بشن. هماهنگ شدن راهو به چی باز میکنه؟ به زندگی اجتماعی، به حیات اجتماعی. این سیگنال دادن و گرفتن بین سلول ها چیزیه که وقتی که خب زندگی چند سلولی داری تقویت میشه، این یه پایه‌ای میشه برای فرم های جدیدی از حیات. اون ابزارهایی که قبلا داشتی برای احساس کردن، برای سیگنال دادن به جهان بیرون، حالا برای احساس کردن و سیگنال دادن به جهان درون هم کارآمد هستن، به کار میرن. اون وقت وقتی که داخل یک ارگانیسم رو نگاه کنیم، محیط یک سلول میشه سلول‌های دیگه. ارگانیسم‌های بزرگ برای اینکه زیست پذیر بشن وابسته هستن به هماهنگ بودن این سلول‌ها، این تک تک اعضاشون. انگار این مقدمه یه خورده لازمه برای اینکه بفهمیم که مرحله بعدی در فرگشت چیه. مرحله بعدی اینه که سیستم عصبی شروع میشه. یعنی خب پس چون اینها میخوان با هم هماهنگ بشن، یک ابزاری باید وجود داشته باشه برای هماهنگ کردن اینا. یعنی آره به نظر میرسه موجودات تکسلولی هستن، محیطشون موجودات تکسلولی دیگه هستن، اینا حضور اونها رو و فعالیت‌های اونها رو متوجه میشن، اینا خب پس با هم هماهنگ میشن، تکسلولی‌ها سلول‌ها با هم هماهنگ میشن، وقتی میخوان هماهنگ بشن پس یک سیستم عصبی هست که یکی از مهمترین ابزارهای هماهنگ کردن این سلول‌هاست در یک ارگانیسمی. در نگاه اولم وقتی سیستم عصبی رو میخوایم ببینیم که چه کار میکنه، میگیم بسیار خوب، اینا میان ادراک رو تبدیل میکنن به عمل، یعنی یه اطلاعاتی از بیرون میاد، سیستم عصبی این رو میگیره، بر اساس اون یک عملی رو شروع میکنه، فرمانش رو میده. واقعا من فکر کنم دوباره باید تاکید کنیم همه این فعلایی که استفاده میکنیم اینا شاید به خاطر اینه که زبان ما یا حداقل زبان من اونقدر غنی نیست که بتونیم یا بتونم درست اون فعل لازم رو استفاده کنم، اون فعل درست رو استفاده کنم. بر همین میگیم متوجه میشن، میگیم احساس میکنن. اینا رو خیلی داریم شلخته استفاده میکنیم. این درسته ولی کامل نیست. یک وجه دیگری هم داره سیستم عصبی که شاید اتفاقا مهمتر باشه و اون هماهنگی درونیه. وقتی شما موجود تکسلولی داری هماهنگی درونی شاید کار خیلی سختی نباشه. منتها وقتی موجود چند سلولی بزرگ داری هماهنگ کردن اینها کار پیچیده ایه. اعضای مختلف داری، بخشای متفاوت داری. نویسنده بر اساس شواهدی که از فسیل‌های باقی مونده و اینها به دست آورده میگه که این هماهنگی درونی اتفاقا اولین کارکرد سیستم عصبی بوده. اون قصه عمل کردن بر اساس ادراک، حسا رو از محیط بگیریم بر اساس اون یک کاری بکنیم، اون کارکرد ثانویه‌ایه که بعداً در اومده، وقتی در اومده، وقتی ایجاد شده که رابطه این ارگانیسم با محیطش پیچیده تر شده. این نظریه مهمیه، مخصوصا وقتی بذاریمش کنار یه نظریه دیگری. نظریه دیگری هست میگه که در بعضی از جانوران سیستم عصبی در طول فرگشت دو بار ایجاد شده، یه بار در سرشون که بخش اصلی بدن جاندار بوده و بعدن در پاهاشون، بعد اینا به هم دیگه بعدن وصل شدن. یه خورده تصویر غریبیه ولی میتونه توضیح بده که چرا پاهای این سرپایان انقدر مستقل عمل میکنه، یا حالا تا حدودی مستقل عمل میکنه. میگه اونهایی که، اون جاندارانی که ساختار بدنی متقارنی ندارن، از جمله همین اختاپوس ها و فامیلاشون سرپایان، اینها اینطوریان که آره سیستم عصبی در طول تکامل دوبار ایجاد شده براشون. این یکی از جهاتیه که سیستم عصبی اینها رو خیلی قابل توجه و متفاوت میکنه. از یه نظر دیگه هم سیستم عصبی اینا جالبه، اونم این که اندازه بزرگی داره، حالا چه نسبت به اندازه بدن خود جانوره و چه کلن بزرگه. هم بزرگه، همین که اون معماری و ساختار کلی شبیه مهردارها نیست. پرنده رو وقتی مغزش رو بررسی میکنی یک تناظر ساختاری کلی میبینی بین اون چیزی که در مغز پرنده هست و اون چیزی که در مغزهای ما هست. منتها در سرپایان اصلا بخش عمده ای از مغز، اون چیزی که ما بهش میگیم مغز، اصلا تو پاشونه. واقعا انگار با پاشون فکر میکنن. به یه معنی میگیم مثلا فلانی با فلان جاش فکر میکنه، اینا انگار واقعا یه بخشی از فکراشون رو با پاشون میکنن. یه چیز دیگری که باز خیلی جالب بود و توی آزمایشگاه معلوم شد این بود که اختاپوس‌های مختلف خیلی متفاوت عمل میکنن. ما وقتی مثلا تو آزمایشگاه داریم به هوش رو بررسی میکنیم، داریم قابلیت یادگیری یه موجودی رو بررسی میکنیم، فرضمون اینه که خب موش‌ها مثل همن دیگه، موش اینطور عمل میکنه، منتها نه، اختاپوس‌ها انگار هر کدوم شخصیت جداگانه‌ای دارن. حتی دیده شد که یه اختاپوس‌های میل به بازی دارن، یعنی یه کارایی میکنن که واقعا نه برای غذاست، نه برای اینه که از خطری دور کنن خودشون رو، نه برای اینه که جفتگیری بخوام بکنن تای خط، اصلا این چیزا نیست، واقعا از برای تفریح میکنن یه کارایی رو. اینا چیزای خیلی مهمی هستن و وقتی که ما این چیزا رو درباره اختاپوس ها فهمیدیم، یکی از اولین نتایجش این بود که گفتن که با اینا اون کارایی رو که با بقیه این نرم تنان و اینا میکنیم نمیتونیم بکنیم ما به لحاظ اخلاقی. یعنی شما مثلا یک مهرداری رو که نمیای نصف کنی تو آزمایشگاه ببینی حالا ببینیم این ورش چطوره اون ورش چطوره، ولی کرمو میکنن باهاش این کارو. اینجا گفتن که اینا هم با این که وابسته هستن به اون دسته نرم تنان، ولی اون کارایی رو که ما روی بقیه نرم تنان میکنیم روی اینا نمیتونیم بکنیم. انگار عضو افتخاری گروه مهرداران شدن اینا هم. یه نکته دیگری که درباره اختاپوس ها هست اینه که آره اینا این هوش رو دارن، به نظر میرسه این توانایی رو دارن، ولی اجتماعی نیستن. این نکته مهمیه، به خاطر اینکه وقتی میخوان تکامل مغز پیچیده رو توضیح بدن، میخوان بگن چرا مغز بعضی از جانورها بزرگ و پیچیده است، متوسل میشن دانشمندا به زندگی اجتماعیش. میگن که برای اینکه با بقیه، با افراد دیگه بتونه زندگی کنه و تعامل کنه، لازم داره این جانور که قدرت پردازش بالاتری داشته باشه، برای همینه که مغزش پیچیده تره یا بزرگتره. معمولا هم جواب میده این تئوری. ولی درباره اختاپوسا قصه این نیست. اینا مغزشون پیچیده هست ولی اصلا اجتماعی نیستن. واسه همین برای این که ببینیم که چطور شده که مغزشون اینطور شده، باید برگردیم به ساختار بدنیشون. باید ببینیم که در بدنشون چه ویژگی هایی هست، چه مشخصاتی هست که باعث شده یا کمک کرده یا نیازمند شده که مغزشون انقدر پیشرفته باشه. یک توضیح خوبی که نویسنده مفصلم بهش میپردازه اینه که وقتی بدن یک موجودی مقیده، یعنی یک محدوده حرکتی مشخصی داره، این کنترلش راحت تره. یعنی چی؟ یعنی مثلا دست و پای ما اینا مقیدن، مفصل دارن، مفصل بالاخره در یه جهت‌های مشخصی میتونه بچرخه یا باز و بسته بشه و در جهت‌های خیلی زیادی نمیتونه. شما دستت یه کارهای زیادی هست که نمیتونه بکنه، درسته؟ یا پات. اختاپوسا ولی اینطوری نیستن. اینا تقریبا هیچ بخش سفت و سختی در بدنشون نیست. این هم بهشون یک فرصتی میده، هم براشون یه مشکلی ایجاد میکنه. فرصتی که براشون ایجاد میکنه اینه که خب وقتی شما دست و پات به هر طرفی میتونه حرکت کنه، از هر نقطه‌ای میتونه بچرخه، امکان حرکتیت بی‌نهایته. همه جا میتونی بفرستی دست و پا رو. منتها مشکلش اینه که خب یه همچین سیستمی با این همه درجه آزادی کنترل کردنش کار خیلی سختیه و تازه حواست باشه که اینا رو باید با بقیه بدن هم هماهنگ کنه و ضمن اینکه یکی دوتا دست هم که ندارن که. اینطوری که فکر کنی میبینی که واقعا اینا مغز پیچیده‌ای میخوان. راهی که فرگشت برای حل این مشکل در اختاپوس ها پیدا کرده، حالا اختاپوس میگیم اختاپوس ها و اقوامشون دیگه، این است که سیستم کنترل مرکزی رو ول کرده. گفته آقا بسیار خوب، این سیستم کنترل مرکزی رو داریم، ولی این بخش‌های مختلف هم هر کدوم یه حدی از آزادی عمل رو باید داشته باشن. یه نوع سیستم فدرالی داره انگار. یه کنترل مرکزی هست مخصوصا در لحظات خاص، موقع شکار، موقع فرار، ولی این کنترل همیشگی نیست، این کنترل کامل نیست. این باز دوباره سرفصل یک موضوع خیلی مهمیه که این محدودیت‌های جسمی چه تأثیری دارن روی درک ما از جهان، و این حالا داره توی هوش مصنوعی خودش یه مقدار نشون میده. جاش اینجا نیست، اینجا بهش نمیپردازیم، ولی اونم سرنخ خیلی جالبیه. اگه کسی دوست داشت میتونه اون رو هم بگیره بره جلو. برگردیم به قصه خودمون. قصه خودمون این بود که سیستم عصبی اینا چطوریه و چرا اینطوریه. تا جایی که فهمیدیم اینه که آره خیلی منعطف هستن، هم بدنشون خیلی منعطفه، هم رفتارشون خیلی منعطفه. کارهای عجیبشون رو چند تاشون رو گفتیم، ولی بیشتر از ایناست واقعا. تا یه حدی شخصیت دارن برخلاف حیوانات ساده آزمایشگاهی دیگه. رفتارشون فرد به فرد تغییر میکنه، اصلا فرد داریم استفاده میکنیم برای اختاپوس خیلی حرفه، و واقعا باید به اینا توجه کرد. داریم دو صحبت از شخصیت میکنیم، درباره یک اختاپوس داریم میگیم با اختاپوس دیگر انقدر فرق میکنه. گاهی حتی یه حرفی که میزنن اینه که اینا نیاز داشتن به این که هماهنگی پیچیده ایجاد کنن بین اعضای زیاد و منعطفشون، و برای همین یه سیستم عصبی پیچیده ای درست شد. و حالا که این سیستم عصبی خیلی گسترده شد، یک سری توانایی های ناخواسته دیگری رو هم با خودش آورد. شاید بعضیا میگن رفتارهای عجیبی که اختاپوس ها دارن نتیجه پیامدهای ناخواسته تکاملیشون باشه. اینم باز در جای خودش به نظرم حرف جالبیه. منتها یه چیزی که از همه برای ما جالبتره احتمالاً مقایسه است دیگه. مقایسه برای مایی که واقعاً تخصصمون نیست و چیزی نمیدونیم، یه چیزی که خیلی جالبه این مقایسه کردن خودمون با اختاپوسا. ما خب از جهاتی خیلی شبیهیم و از جهاتی هم عمیقا متفاوتیم. تفاوت مثلا چیه؟ شباهت چیه؟ شباهت اینه که خب ما قلب داریم، اونا هم قلب دارن. تفاوت اینه که ما یه قلب داریم، اونا سه تا قلب دارن. خون ما آهن داره در ترکیب اکسیژن رسانش، واسه همین خون ما قرمزه. اختاپوسا خونشون مس داره، برای همین یه رنگ سبزابی داره خونشون. یا یه چیز دیگری که عجیبه که شباهت بین ما و اونها این است که اونا هم انگار یه حافظه کوتاه مدت دارن، یه حافظه بلند مدت دارن. اینا تفاوت‌های ریزه، کتابم چند تا دیگه‌اش رو میگه، ولی مهمتر از همه اینها به نظر میرسه که تمایزی که ما با اونها داریم به سیستم عصبی، به ساختار سیستم عصبی و رابطه سیستم عصبی با اعضای بدن. چند تا از نمونه‌هاشو گفتیم، نمونه‌های عجیب‌تری هم داره این رابطه سیستم عصبی با اعضای بدن. مثلا میگه که خیلی از سرپایان، همشون نه ولی خیلی‌هاشون، رنگ پوستشون رو میتونن عوض کنن. بعد این کار رو هم خیلی سریع میکنن، هم خیلی دقیق میکنن، هم خیلی متنوع میکنن. جانداران دیگری هم هستن که تغییر رنگ دارن، ولی هیچ جا شما به قدرت سرپایان نمیبینی این توانایی رو، هم سرعتشون هم تنوعشون. مثلا میگه کاتل فیش کل بدنش انگار یه اسکرینه که مدام الگوهای متنوعی میان انگار مثلا پخش میشن روش اصطلاحاً. بعد اینطوری هم نیست که یه سری تصویر باشه، نه، یه الگوهای پیوسته‌ای هستن، یه الگوهای متحرکی هستن، مثل ابرای توی آسمون اینا حرکت میکنن. خیلی موجود عجیبی. حالا فیلم های اینم هست، شاید تو اینستاگرام هم گذاشتیم که بتونید ببینید. واقعا موجود عجیبی، آفتاب پرست دریا هم بهش میگن، ولی واقعا اون رنگ عوض کردنی که این داره کجا رنگ عوض کردنه؟ آفتاب پرست کجا؟ پوستش چند لایه است، یک لایه خارجی داره که محافظ انگار، بعد زیر این لایه پر از یه چیزایی شبیه کیسه های رنگی، یک سلولایی هستن کیسه های رنگی دارن که اینا رو مغز با یه سری عضلاتی کنترل میکنه، پیچ و تاب میده به این کیسه های رنگی، رنگ پوست عوض میشه. معمولا هم میگن هر جانوری سه تا رنگ مختلف داری تو این کیسه های سلولیش. تو کاتلفیش میگن قرمز و آبیه و یک نوعی سیاه قهوه‌ایه. منتها وقتی فیلما رو ببینین میبینین که اصلا رنگای دیگه تولید میکنه. با این ترکیب رنگی که ما داریم میگیم سبز نمیشه درست کرد، ولی درست میکنن. این رنگا رو انگار در لایه زیرتری از پوستشون درست میکنن. اون لایه نور رو باز میتابانه، انگار یه سطحی آینه کاری شده باشه. بعد این وسط این نوره هی میره میاد، میخوره به این سطح، میخوره به اون سطح، یه سری رنگا جذب میشن، یه سری رنگا برمیگردن، رنگا عوض میشه، رنگای جدید تولید میشه. بعد این رنگا الکی و فقط برای قشنگی هم نیست، بعضی وقتا مثلا برای دفاعه، بعضی وقتا برای حمله است، بعضی وقتا میگه برای اینکه هیپنوتیزم کنه مثلا شکارشون رو، بعضی وقتا میگه نقش ارتباطی داره مثلا موقع جفتگیری. بعد عجیبتر از همه اینا واسه من اینه که میگه که حیوانه نشسته داره استراحت میکنه، بازم رو بدنش یه طرهای رنگایی میاد، انگار یک انعکاسی از چیزایی که داره تو مغزش میگذره. بعد هم این رنگا و طرها در جانور به جانور متفاوته، همین که برای یه جانور در روزهای مختلف متفاوته. نویسنده میگه که من یه مدتی داشتم این حیوانات رو در زیستگاه طبیعیشون مشاهده میکردم و این طرها، این رنگا، اینا شخصیت دارن انگار. از روی همینا نویسنده میگه من واسه شون اسم گذاشتم، به خاطر اینکه یادآور آرتیستای مختلف بودن یا الگوهای مختلف بودن واسه من. این سرپاها، مخصوصا این کاتل فیشایی که نویسنده بیشتر درباره رنگشون نوشته، اینا عملا اتفاقی که براشون میفته اینه که در تعامل با محیط، در واکنش به محیط تغییر رنگ میدن. تعامل هم هست واقعا، فقط واکنش نیست، فقط این نیست که محیط رو ببینن رنگشون این بشه اون بشه، نه، میخوان یه کاری بکنن رنگشون عوض میشه. بعد تازه میدونید این کجا عجیب تر میشه؟ اینجا که اینا تقریبا کور رنگن، این سرپاها تقریبا همشون کور رنگن، یعنی اینا که این همه رنگ تولید میکنن احتمالا خودشون تفاوتاشون رو درست نمیتونن ببینن. هم از رفتارشون میفهمیم که کور رنگن، هم از نظر فیزیولوژیک میفهمیم که کور رنگن. یک سیستم تشخیص رنگ باید یک عنصری، یه عامل، یه چیزی در چشمش داشته باشه که بتونه بین میزان روشنایی و رنگ تفکیکی ایجاد کنه. یه سلول‌های معمولا هست که اینا به رنگ‌های مختلف حساسن، مثل چشم خودمون. دید رنگی دو جور از این سلول ها رو لازم داره، منتها کاتلفیش فقط یک جور از اینها رو در چشمش داره. آزمایش هم که میکنن میبینن که اینا ظاهرا نمیتونن بین دوتا جسمی که عین همن فقط رنگاشون با هم فرق میکنه تمایزی قائل بشن. طبیعتا سوالی که بعدش پیش میاد اینه که اگه اینا رنگو تشخیص نمیدن چطور با این همه رنگ کار میکنن پس؟ و توضیحی که پیشنهاد میشه الان براش اینه که شاید اینا میتونن با سایه های رنگی، شاید با تفاوتی که در روشنایی رنگ ها هست، شاید اینا هست که کمکشون میکنه که تشخیص بدن بین رنگ ها رو. منتها اینم باز واقعا همه چیو توضیح نمیده، میگه یه جاهایی هست پشت سر حیوان یه رنگه، بعد جلوی بدنش رو با اونی که پشت سرشه هماهنگ میکنه. این اصلا واقعا نمیشه توجیهش کرد با این داستان انعکاس و اینها. یه چیزی رو من دوباره تاکید کنم، اول اپیزودم گفتیم خیلی کنجکاوی ممکنه ایجاد کنه این کتاب و این اپیزود برامون، و کارش هم همینه، جوابی نمیده. یعنی خیلی از چیزا اینجا بدون جواب رها میشن. این قراره که فقط به ما نشون بده که آره این چیزای عجیب هست. چرا اینطوریه؟ من نمیدونم. من که نمیدونم که هیچ، من هیچی نمیدونم، نویسنده هم نمیدونه. تازه اگه فکر میکنید اینایی که گفتیم کم عجیب بوده، یه چیز عجیبتر اگه میخواید درباره همین کاتل فیشا بشنوید اینه که حتی وقتی که پوستش رو میکنیم، یعنی پوستش رو از بدن جدا میکنیم، بازم اینا به نور حساسیت دارن، واکنش نشون میدن. میگیم کور رنگ به یک معنی، ولی انگار از اون طرف واقعا با همه بدنش داره میبینه. حالا باز دوباره داریم ما میگیم میبینه، ولی دیدن اون مصدری نیست که معنی رو اینجا برسونه. ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم سعی میکنیم با یک خودآگاهی که غریبه است با این دنیا، این دنیا رو توضیح بدیم. داریم یه چیزی رو توضیح میدیم که با تجربه ما و با خودآگاهی ما کاملا متفاوته. بر همینه که زبانمون غیر دقیق و الکنه. برگردیم به سوال اصلیمون. سوال اصلیمون چی بود؟ سوال اصلیمون این بود که آقا اختاپوس حسی داره یا نه، و اگر حس داره اصلا چه حسی داره. یه چیزی که ما از زیستشناسی یاد میگیریم اینه که پدیده ها، توانایی ها، ویژگی ها، اینا همه تدریجی ظهور میکنن. اینطوری نیست که یهو یه چیزی از یه جا در بیاد، نه، قدم به قدم میاد جلو. و حالا بعضیا میگن تکامل پیدا میکنه، بعضیا میگن فرگشت اتفاق میفته. تفاوتش هم طبیعتاً در مقصد دیگه. با این نگاه که زیست شناسی این رو میگه که چیزا تدریجی اتفاق میافتن، خودآگاهی براش چه اتفاقی افتاده؟ چون این تدریجی بودن فقط درباره جسم نیست دیگه، خیلی از ویژگی‌های ذهنم همینطوری آمدن، ادراک، حافظه، اینها به تدریج وارد حیات شدن. ما نمونه‌ها و حالت‌های میانیش رو هم میبینیم. روند تدریجی وجود داره که بگی آقا زنبورا واقعا یادشون میمونه که مثلا چه اتفاقی افتاده؟ جوابش صفر و یکی نیست. یک روند تدریجی هست. ادراک یا حافظه، اینا یه حالتای ساده ای اول وجود داشته براش، بعد کم کم رسیده به حالتای پیچیده تر. منتها حالا سوال اینه که روی تجربه سابجکتیو، روی تجربه های شخصی و درونی، روی اونا هم همین الگو رو میشه پیاده کرد؟ نویسنده میگه که پایه‌ای ترین پدیده‌ای که ما باید توضیح بدیم همینه، همین مسئله تجربه درونیه. میگه بعضیا میگن این همون خودآگاهیه، ولی ماجرا به این راحتی نیست. خودآگاهی یک حالت ویژه و یک حالت خاصی از تجربه سابجکتیوه. تجربه درونی یه چیزی مثل روح نیست که بگیم از یه نقطه‌ای میاد به دنیای فیزیکی ما اضافه میشه، سوار اون میشه. یه چیزی هم نیست که همه جای طبیعت وجود داشته باشه. یه چیزیه که تدریجی باید ایجاد شده باشه، مثل خیلی چیزای دیگری که تو مسیر فرگشت میبینیم. بسیار هم مسئله ظریفیه، به خاطر اینکه شما تجربه درونی رو دقیقاً کجا مرزش رو میکشی، تا کجا تعریف میکنی؟ باکتری که دنبال غذا از یه محیطی میره به یه محیط مغذی‌تر، آیا این هم تجربه درونی داره؟ بالاخره این هم یک ادراکی رو، حسی رو از بیرون گرفته، بر اساس اون بعد یه عملی انجام داده دیگه. چیزی که نویسنده میگه اینه که در طول دوران تکامل اتفاقی که در جانداران افتاده اینی که رابطه ارگانیسم با اطلاعاتی که از محیطش میگیره پیچیده تر شده به تدریج. یعنی الان دیگه اینطوری نیست که اطلاعات از محیط بیاد بر اساسش مثلا یه عملی انجام بشه، نه، اینم هست که وقتی که عمل انجام شد خود این عمل ورود اطلاعات حسی رو و حتی دنیای بیرون رو تغییر میده. یعنی حرکت اطلاعات بین محیط و ارگانیسم یه طرفه نیست، دو طرفه است. مارماهی برای اینکه محیط اطرافش رو درک کنه پالسای الکتریکی میفرسته، منتها این پالسایی که میفرسته رو حواس خودش هم تأثیر میگذارن. حالا گیرنده های روی بدنه این از کجا میفهمن که این پالسی که اومده از محیط بیرون یا مال خودشه؟ دو طرف است رابطه. مارماهی مسئلهش اینطوری حل میکنه که همزمان با این پالس خروجی که میفرسته یک کپی هم میده تو، یک کپی هم درونی میفرسته، میشه نسخه مرجعش. منتها اینو جاهای دیگه هم میشه دید دیگه، حتی بینایی ما وقتی توی محیط داریم جابجا میشیم اشیا شکلشون در چشم ما متفاوت ثبت میشه، منتها ما میتونیم درک کنیم که نه، این دره عوض نشد، این صندلی عوض نشد، این منم که زاویه دیدم عوض شده، این تغییر رنگی که در دیوار میبینم نه، این تغییر رنگ دیوار نیست، این تغییر نور محیط مثلا. این تمایز بین خود و محیط یه چیزی هم نیست که لزوماً و مستقیماً به اندازه مغز مرتبط باشه. از اون چیزایی هم هست این هم که درست نمیدونیم واقعا چطوری کار میکنه. مثلا میان پرنده رو نگاه میکنن ببینن که خب این از دوتا چشمش اطلاعات میگیره، اینا رو چطوری با هم ترکیب میکنه تا یک تصویر کلی بسازه. دوتا تصویر مختلف رو میگیره با هم مثلا یک پارچه میکنه. در پرنده ها میدونیم که اینطوری نیست، میدان دید اینها تقریبا تفکیک شده است. چشم کبوتر رو اگه ببینیم یه چشمشو ببندیم مثلا با یه چشم دیگه یه کاری بهش یاد بدیم، کبوتر اون کاره رو با اون یکی چشمش نمیتونه بکنه. یعنی اطلاعات بین دوتا چشمش یا بین دوتا نیم کره مغزش راحت با هم مبادله نمیشن. این چیزه رو با چشم چپ یاد گرفته، اون یکی نیم کره مغز نمیتونه این کاره رو بکنه. تصویر یک پارچه انگار از جهان نداره. این یه خورده در مقابل حرفیه که بعضی از دانشمندا و بعضی از فلاسفه میزنن و میگن که تجربه درونی، خودآگاهی از اینجا میاد که ما یک مدل یک پارچه ای از جهان اطرافمون داریم تو مغزمون، با اون مدل کار میکنیم. یه چیزایی مثل این که میگم تو پرنده ها چپ و راست انقدر از هم جداست نشون میده که اینطوریان نیست. توی انسان هم حتی هست یه رده های از این، در کسایی که سر شدید دارن بعضی وقتا میان با یه عمل جراحی ارتباط دو نیم کره مغز رو قطع میکنن. توی یه اپیزود دیگه هم درباره این صحبت کردیم، فکر کنم ژن بود، میگفت اینطوری گستردگی سر کم میشه، شدت حملات سرشون کم میشه. بعد میگه که یکی از چیزهایی که در آزمایش‌های دقیق‌تر روی این آدم‌هایی که ارتباط دو نیم کره مغزشون قطع شده بود دیدن این بود که یه اطلاعاتی بین این دو نیم کره منتقل نمیشه، مبادله نمیشه. یعنی یه چیزایی رو یک چشم میبینه، یک نیم کره مغز ازش با خبره و نیم کره دیگه ازش خبر نداره. انگار دو تا موجود داریم خودآگاه، دو تا موجود داریم هوشمند که اینا دارن در یک نفر زندگی میکنن. یه خانمی رو مثال میزنه نویسنده، میگه که در یک گاز گرفتگی ایشون آسیب مغزی دیده بود، میگفت کور شده، ولی یک سری از کارها رو، یک سری از حرکات رو خیلی راحت انجام میداد، به طوری که انگار داره میبینه. بیشتر که بررسی کردن دیدن اعصابی که از چشمش به سمت مغزش میره، میره دو تا بخش متفاوت. یه بخششون میره اونجایی که تصویر و مدل یک پارچه جهان رو میسازه، یه بخشش میره اونجایی که کارهای روتین رو کنترل میکنه. در این بیمار خاص اون بخشی که تصویر یک پارچه رو میسازه مختل شده بود، واسه همین بیمار احساس میکرد کور شده، ولی اون بخشی که کارهای روتین رو میسازه، اون بخشی که ناخودآگاه همچنان کار میکرد، به یک معنا بیمار همچنان میدید، هرچند که واقعا فکر میکرد که نمیبینه. بگذاریم از همه این مثال‌هایی که کتاب می‌زنه و از این بحث‌های مفصل و بعضی وقت‌ها شگفت‌انگیزی که می‌کنه، اصلاً مدهوش کننده است واقعاً یه جاهایش، مخصوصاً برای مایی که دنیامون و کارمون و علاقمون این نبوده و نیست، بسیار شگفت‌انگیزه. این چیزا رو اصلاً درباره طبیعت نمی‌دونیم خیلی وقتا. نتیجه‌ای که نویسنده از اینا می‌گیره اینه که اون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم خودآگاهی، یک پدیده یک پارچه ای نیست، یک چیز صفر و یکی نیست که بگیم که آره انسان داره و بقیه ندارن. اینجا هم مثل بقیه جنبه های حیات، زندگی، موجودات زنده، پیوسته هستیم ما با بقیه جهان طبیعت. بجز این خود این خودآگاهی اجزایی داره، بخشهایی داره، سیستمهایی داره و اصلا در طبیعت نه تنها شما اینو در درجات مختلف میبینی از تکامل یافته تا تکامل نیافته تر، بلکه اینو در مدلهای مختلف میتونی ببینی، در حالتهای مختلف میتونی پیدا کنی. کاری که داره نویسنده میکنه اینه که چشم ما رو به این باز کنه، دنبال اینه که در واقع کیه که شبیه ماست در این دنیای بزرگ، کیه که شبیه ماست. یه جای خیلی دوری میره و یه کسی رو، یک چیزی رو پیدا میکنه که به نظر میرسه خیلی شبیه ماست. اختاپوس واقعا یه چیزیه که ما خیلی کم به فکرش میفتیم که انقدر به ما شباهت داشته باشه. اختاپوسی که گفتیم 600 میلیون سال پیش راهش از ما جدا شده در مسیر تکامل. کنجکاوی از اینجا میاد که چیه که اختاپوس رو انقدر خاص میکنه؟ شکل بدنشه که انقدر برای محیط زندگیش مناسبه؟ ماهیچه هاشه؟ اینی که بدنش انقدر حرکات پیچیده رو میتونه اجرا کنه؟ آیا این نشون دهنده اینه که بالاخره مغز بزرگی باید داشته باشه که بتونه اینا رو مدیریت کنه؟ بعد در خلال نگاه کردن به این و کمی به کمک قدم‌هایی که برای جواب دادن به این سوال برمی‌داره، نویسنده میره سراغ سوال بزرگتره که اصلا خودآگاهی، کانشیسنس، اون چطوریه فرگشتش؟ اونم مثل باله و دم و ایناست یا اینکه نه یهو بیدار میشه؟ یه چیزیه که یهو یک کلیدی میخوره و موجود مثلا آگاه میشه. موضوع کانشیسنس خیلی هم مرغ و تخم مرغی دیگه، سوالهایی که دورش هست، فلسفه و روانشناسی، اینا هر کدوم جوابهایی دارن برای این سوال که ما چی شد که آگاه شدیم، چی شد که آدمیزاد فهمید که کیه و چیه در این جهان. بعد سوالی میشه که خب اگر اینه، همین جوابا برای اختاپوس هم صادقه؟ ما خودمون رو خیلی تحویل میگیریم، خیلی ما هوش‌های دیگر رو با خودمون میسنجیم و موجودات دیگری رو که میبینیم میگیم که آره اینم به نظر میرسه این سطح از هوشی رو که ما داریم اینم تا انقدرش رو داره. حالا در برخورد با اختاپوسی که میفهمیم جنس هوشش اینطوریه، سوالی که پیش میاد اینه که آیا تجربه اینم از دنیا شبیه ماست؟ اصلا درسته که ما احساسات خودمون رو بیاییم پروژکت کنیم روی اختاپوس، مثلا درد رو؟ اشاره کردیم، البته گفتیم اختاپوس اجتماعی نیست، جز برای جفتگیری معمولا سراغ هم نمیرن. عمرش هم عمر کوتاهیه، 4 سال عمر برای چنین حیوانی واقعا خیلی کمه. برای همین که اجتماعی نیست و عمرش کمه، خیلی نمیتونه چیز زیادی یاد بگیره، انباشت تجربه داشته باشه. یه چیز حاشیه‌ای که باز میشه اینجا بهش فکر کرد اینه که خب اگه با فقر ارتباطی مغز میتونه انقدر پیشرفت کنه، شاید نقش زبان در توسعه مغز اونقدی که ما فکر میکنیم نیست واقعا. اختاپوس ها مثل حشرات، مثل زنبور ها، اینا با هم دیگه تعاملی ندارن، ارتباطی ندارن. واقعا شاید در توسعه مغز زبان اونقدری که بعضی وقتا فکر میکنیم نقش نداره. اینها و بسیاری سوالهای دیگه نکاتی هستن که کتاب بهشون دست میزنه. یه کوچولو شروع میکنه دربارشون صحبت کردن، بعضی رابطه مقدار بیشتر، و البته چیزایی رو هم خیلی بهش نمیپردازه، مثلا درباره اخلاقیات مطالعه کردن این موجودات، موجودی که به نظر میرسه خیلی خودآگاهه، خیلی صحبت نمیکنه، یا حتی درباره اخلاقیات خوردن یه همچین چیزی، یه چیزی که انقدر آگاهه به خودش، درست خوردنش یا درست نیست. این نکته رو هم البته باید بگیم که مطالعه اختاپوس مطالعه دشواریه، به خاطر اینکه هم تن به مشاهده نمیدن، همین که به شهادت همین حرفایی که زدیم توی این اپیزود، اگر نخوان همکاری کنن واقعا بعضی وقتا همکاری نمیکنن. موجود کنجکاویه، موجود موقعیت سنجیه، فرصت طلب، خیلی دنبال نوآوری اینها، و واقعا کار کردن باهاش راحت نیست، همونطور که کار کردن با آدمهایی که این ویژگی‌ها دارن خیلی وقتا راحت نیست. آدمی که انقدر کنجکاوه، انقدر موقعیت سنجه، انقدر خلاقه، ولی خب فوایدش هم کم نیست. امیدوارم که همونطور که این کتاب برای ما منشأ کنجکاوی‌های جدید شد، این اپیزود برای شما هم همین کارو کرده باشه، یعنی یک دنیای جدیدی رو به شما معرفی کرده باشه، و شاید هم بعضی از کسایی که این اپیزود رو شنیدن همین الان اصلا علاقمند شدن به این موضوع و رفتن و بعدن همین مسئله رو بیشتر دنبال کردن، حالا یا مسئله خودآگاهی رو یا اینکه اصلا خود اختاپوس‌ها رو. چیزی که شنیدین اپیزود 45 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم. موسیقی اپیزود هم کار پیمان عربزاد است. این اپیزود خلاصه کتاب Other Minds بود. این کتاب هم مثل چند تا دیگه از کتابایی که توی پادکست شنیدید از اینهایی نبود که ما خودمون پیداش کرده بودیم یا سر راهمون قرار گرفته باشه یا اینکه از کتابایی باشه که مثلا ما خودمون دنبالش گشته باشیم. نه، این پیشنهادی بود، از پیشنهادای شنونده ها بود و چه خوب پیشنهادی هم بود واقعا. اگه به خودمون بود بعید بود بریم سراغش و حیف میشد واقعا که بی خبر میموندیم از محتوای این کتاب، حرفش رو نمیشنیدیم. شما هم اگر کتابی میخواید پیشنهاد کنید خیلی لطف میکنید به ما اگر که ایمیل بزنید. اینطوری هم فکر نکنین که این کتاب خوبه که در پادکست گفته بشه یا مثلا این کتابی حرفی داره که به درد جامعه ایران میخوره. اینطوری نگاه نکنید، ما هم اینطوری نگاه نمیکنیم به کارمون. به من کتاب معرفی کنید. تا حالا درباره 45 کتاب با شما صحبت کردم دیگه، یک مختصاتی از سلیقه و علاقه و سطح سواد من دستتون آمده. با توجه به اینها شما به بنده کتاب پیشنهاد کنید. ما هم وقتی که داریم برنامه سال آینده رو نگاه میکنیم و کتاب برای سال آینده انتخاب میکنیم حتما همه پیشنهادها رو بررسی میکنیم. راحت ترین و بهترین و منظم ترینش هم اینه که پیشنهاد رو با ایمیل برام فرستاده باشید. بی پلاس رو اگر دوست دارین و میخواین کمک کنید به ما در جلو بردنش میتونید پشتیبان مالی پادکست بشید. برای این کار سایت رو ببینید bplaspodcast.com. برای کسایی که ایران هستن به ازای 3000 تومان برای هر اپیزود تعریف کردیم پشتیبانی رو، خارج از ایران 1 دلار برای هر اپیزود. با کردیت کارت میتونید بدید، با پیپل میتونید بدید. پشتیبانی هم کاملا اختیاریه، شرعاً و اخلاقاً و قانوناً و عرفاً هیچ اجباری به پرداخت این پول نیست. بدون عذاب وجدان میتونید پادکست رایگان گوش کنید اگر پول ندادید، ولی ما بسیار ممنون کسانی هستیم که این کمک رو میکنن. کسانی که پشتیبانی مالی میکنن نقش بسیار مهم میدارن در ادامه و دوام و رشد پادکست بی پلاس. کمک بزرگ دیگری که میتونید به ما بکنید اینی که درباره پادکست با دیگران صحبت کنید. صحبتم الان دیگه شاید اینطوری جواب نده که برید بگید اون پادکست رو برو گوش بده. یه جمله اگر که جالب بوده توی پادکست، یه چیزی از پادکست یاد گرفتین، مثلا تو همین اپیزود فرض کنید همین براتون مونده که اختاپوس چیز خیلی باهوشیه، اختاپوس موجود باهوشیه، با اینکه 600 میلیون سال قبل از ما جدا شده، شاخش در فرگشت مسیر دیگری رفته، ولی هم خیلی باهوشه، هم به نظر میرسه خودآگاهی داره، هم چند تا از این مثالهای جالبی که اینجا دیدین شنیدین. اینو برین به یک نفر بگین و بعد براش لینک رو بفرستین که بیاد پادکست رو پیدا کنه و گوش بده، یا فایل رو تو تلگرام براش بفرستین. این خیلی مؤثرتر از اینه که بگید یه پادکست هست که خلاصه کتاب تعریف میکنه. یه نکته ای رو اگر از هر اپیزودی به گوشتون جالب آمده، چیزی ازش فکر میکنید، یاد گرفتید، کنجکاوی تحریک کرده یا کنجکاوی ساخته برای شما، اونو برای دیگری بفرستید یا برای دیگری تعریف کنید. توییتر و اینستاگرام و اینا هم نه، پیغام بدین یا حضوری به دوستانتون آشنایتون بگین، یا اینکه پیغام بدید توی همین واتساپ و تلگرام و هر جایی که با هم صحبت میکنی. اینها بسیار روش مؤثری هستند در اینکه آدمهای بیشتری به جمع ما اضافه بشن و هرچی جمع ما بزرگتر بشه واقعا به همون بیشتر خوش میگذره. و ممنون از شما که پادکست رو میشنوید و به بقیه معرفی میکنید. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.